بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله فرمودند استصحاب در اصل سببی حاکم است بر استصحاب در اصل مسببی، مستشکل اشکال کرد که نباید ما عام را ابتداءً در یکی از افرادش اجرا بکنیم تا نتیجتاً در فرد آخرش جاری نشود، یا به خاطر تخصیص یا به خاطر تخصص. اگر لا تنقض الیقین بالشک را ابتداءً در اصل سببی جاری بکنید، خب در اصل مسببی جاری نخواهد شد تخصصاً، چون اونجا دیگه شکی باقی نمیماند که شک او را برطرف میکند. اگر ابتداءً در شک مسببی اجرا بکنید، ناچارید در سببی جاری نکنید تخصیصاً، چون در هر دو که جاری نمیشه. خب در این جاری شد، در اون نباید جاری بشه، متعارضینن، جور که نیستم با هم. فلیزا باید در همچو جایی عام را یک دفعه در هر دو فردش در عرض هم اجرا بکنید، مقدم مؤخر نیندازید، محظوری پیش میاد. لا تنقض الیقین بالشک، هم در استصحاب طهارت الماء و هم در استصحاب نجاست الثوب در عرض هم باید اجرا بشود. شیخنا رحمه الله می فرماید فیه اولا اگر ما استصحاب را در جانب سبب جاری بکنیم، هیچ شرطی ندارد، هیچ نگرانی ندارد، مسلم است. اما بخواهیم در جانب مسبب جاری بکنیم، شرطی دارد. شرطش این است که در سبب جاری نشود. بخواد در مسبب جاری بشود، مشروط به این است که در سبب جاری نشود. چون در سبب جاری بشه میشه حاکم، دیگه محلی برای مسبب باقی نمیماند. بخواد در مسبب جاری بشود، شرطش این است که در سبب جاری نشود. این شرط قبول دارید یا نه؟ اگر استصحاب بخواهد در جانب مسبب جاری بشود، در صورتی میتواند که در سبب جاری نشود، دستش اونجا بند نشود. اگر دستش در سبب بند شد، دیگه به مسبب مجال نمیست. وقتی در مسبب جاریه که دستش در سبب بند نشود، و دستش در سبب وقتی بند نیست که در مسبب جاری بشود. ولی علت ندارد دستش در سبب بند نشود. چرا بند نشود؟ مگه محظوری دارد، عیبی دارد، قصوری دارد، کوتاهی دارد، گیری دارد؟ آخه چرا؟ دستش در صورتی در سبب بند نیست که در مسبب جاری بشه، ولی غیر از این مانع دیگری ندارد. و هذا دوران این دوریست از اون دورهای خیلی واضح پر واضح گفتنش کلغوه. ببینید جریانش در مسبب مشروط به این است که در سبب جاری نشود، دستش در سبب بند نشود، و در سبب جاری نشدنش و بند نشدن دستش موقف است برای اینکه در مسبب دستش بند بشه. یونتوزی به این که پس جریانش در مسبب مشروط به جریانش در مسبب و هذا دور واضح از اون دورهاش که پر واضح. احتیاج بازم تکرار دارد؟ جریانش در مسبب مشروط است به عدم جریانش در سبب، عدم جریانش در سبب مشروط است به جریانش در مسبب، فجریانه فی المسبب مشروط به جریانه فی المسبب و هذا دور واضح. این دور در جانب سبب این حرف ها نیست، جانب سبب از مسلمات هیچ مانعی چیزی ندارد، این مسبب است که این شرط را دارد. وقتی که جریان عام در یک فردی مستلزم دور باشد فهو لا یجری فی، این عام در این فرد اصلا جاری نمیشه. این عام میگوید من نخواستم همچه فردی را که شامل شدن من بر او مستلزمی دور خواهد شد. عام میگوید من از خیر این فرد گذشتم. این جواب اولی مرحوم شیخ است در جریان استصحاب نسبت به جانب مسبب که دور واضح است فلذا جاری نخواهد شد، این فرد را نمیخواد این عام. و این شیطان قلت، به بیان دیگر ما این اشکال را جواب بدیم، این اشکال که شما آن را در عرض هم به دوتا فردش وارد بکنید چرا پس و پیش می اندازید که یا تخصیص لازم بیاد یا تخصص. جواب دیگر از این و اون این است که شک سببی، وقتی شک می کنیم آیا طهارت این آب باقیه یا باقی نیست، شک سببی مستلزم دو چیزه، یک حرمت و نقض الیقین به شک، یقین سابق را با شک لاحقش نمیتوانید منتقض بکنید. وقتی شک کردیم طهارت آب باقیست یا باقی نیست، اولین لازمش این است که حرمت و نقض الیقین به شک، یقین سابق را با شک لاحق منتقص نکنید. این یک. لازمه دیگرش این است که وقتی شک کردید طهارت آب باقیست یا باقی نیست، شک بکنید که آیا نجاست صوب باقیست یا باقی نیست. بله شک سببی دو تا لازمه دارد، یک حرمت و نقض یقین به شک، دو اشکل مسببی، شک مسبب. این دو تا لازمه و دیگه توضیح نمیخواد بدیهیه دیگر. اما گفتیم شک سببی مستلزم حرمت نقض یقین به شک است، به جهت اینکه هر موضوعی که در خارج تحقق یافت علت خواهد شد برای حکمش، به محض اینکه یک کاسه خمری در خارج وجود گرفت این علت چه میشه؟ علت حرمتش و نجاستش، یعنی موضوع از حکمش جدا نیست، امکان ندارد موضوع یک حکمی در خارج محقق بشه ولی هنوز حکمش محقق محال. یقین وقتی شک کردیم در بقا یک حکم یک چیزی، حکمش چیه؟ حکمش حرمت و نقض یقین به شک. به محض اینکه شک سببی وجود گرفت، یعنی شک کردیم که طهارت این آب باقیست یا باقی نیست، فوراً حرمت و نقض الیقین به شک اونجا میاد و همچنین فوراً شک مسببی اونجا سرکلش پیداست. شک مسببی که آیا از صوب المغسول به یطهر او لا یطهر، خب هر دو فوریه ها، به محض اینکه شک سببی وجود گرفت، هم لا تنقض الیقین به شک سرش فوراً میاد، هم شک مسببی سرش فوراً میاد، مستلزم این دو هست. خب پس شک سببی دو تا لازمه دارد، این دو تا لازمه در عرض همه اینجا نکته دارد که اصرار میکنم روش، دو تا لازمه دارد که این دو تا لازمه در عرض همه، یکی حرمت و نقض الیقین به شک و یکی شک مسببی، و دو تا لازمه در عرض هم نمیتواند یکی بر دیگری موضوع واقع بشود، یعنی شک مسببی موضوع واقع بشود بر حرمت و نقض الیقین به شک. چرا؟ چون بابا جان شک مسببی و حرمت و نقض الیقین به شک کلاهما لازمان فی عرض واحد بر شک سببی، اون وقت دوباره دو تا لازمه در عرض هم چطور یکی بر دیگری موضوع میخواد واقع بشود؟ احد لازمین را حکم قرار بدیم، لازم آخر را موضوع قرار بدیم، یعنی لا تنقض الیقین به شک را در شک مسببی اجرا بکنیم، در حالتی که هر دو لازمه هستن بر یه ملزوم. آقا دو تا لازمه طبعا در یه رتبه هستن و حکم موضوع طبعا باید در دو رتبه قرار بگیرد، دو تا لازمه هر دو در یه رتبه هستن، دو تا شیئی که در یه رتبه هستن نمیشه یکی بر دیگری حکم اون دیگری بر این یکی موضوع واقع بشه، چون حکم موضوع اختلاف تقدم و تأخر رتبی میخواد. متوجه شدید یا نه؟ یه دفعه دیگه بگویم ضرر نده، صبر کنید. طبعا حکم نسبت به موضوع نسبت به حکم تقدم طبعی میخواد، در حالتی که دوتا لازمه شی اتحاد رتبی دارن. طبعا یه دفعه دیگه بگویم، به محض اینکه شما شک کردید طهارت این آب باقی است یا باقی نیست، دو چیز در عرض هم سرکلش پیدا شد، یک لا تنقض الیقین به شک، دو نمیدانم صوبی که با این آب شسته میشه یتون اولایتون، هر دو در عرض هم، درست؟ پس وحدت رتبه دارد، اتحاد رتبه دارد، لوازم هر شیئی اتحاد رتبی دارد. دوباره برگردن این دوتا لازمه که اتحاد رتبی دارن یکی بر دیگری موضوع واقع بشه، یعنی همون لازم موضوع یقینه به شک را برگردید در شک مسببی اجرا بکنید. غلطه، دو شیء متحد و رتبه نمیتواند یکی بر دیگری موضوع واقع بشود، چون موضوع نسبت به حکم اختلاف رتبی میخواد و لازمه ها اتحاد رتبی دارن، امکان ندارد. این دو جهت که در سببی و مسببی است، در سبب جاری میشه، دیگه نوبت مسبب نمیرسد. خب دلیل دیگر بر مقدم شدن اصل سببی بر مسببی این است که اگر سببی بر مسببی مقدم نشود، یکون الاستصحاب قلیل الفائده جدا. در دین مبین اسلام جناب مستطاب استصحاب خیلی کم ارزش و کم فائده خواهد شد. اگر سببی را بر مسببی مقدم نداریم، سببی با مسببی تعارض و تساقط ها، لازم میاد استصحاب قلیل الفائده بشود. توضیح و ذالک، شما سه جور استصحاب دارید، استصحاباتتون به سه گروه تقسیم میشه. یک استصحاب حکمی، خود حکم را استصحاب میکنید، مثلا مسافرید نمیدانید که قصر واجب شده یا نه، استصحاب میکنید وجوب تمام را، استصحاب وجوب تمام. یا موقع برگشت به یه جایی میرسید شک میکنه قصر واجبه یا تمام، استصحاب میکنه وجوب قصر را، این هم میگن استصحاب حکم، وجوب تمام، وجوب قصر حکم دیگه، وجوب حکمه. یا استصاب نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیره من قبل نفسه استصاب حکمه، استصاب بقاء طهاره بعد خروج المرض استصاب حکمه. این یک گروه استصاب حکمه. گروه دوم استصحاب موضوعی است که خب البته استصحاب موضوعی باید به منظور چه باشد؟ موضوع را میخوام چیکار بکنیم؟ استصحاب موضوعی باید به منظور ترتیب اثری شرعی باشد. اثر شرعیش هماهنگ است. استصحاب موضوعی برای ترتیب آثاری هماهنگ. این هم یک گروهه. مثلا استصحاب میکنید حیات زید را به چه منظور؟ به منظور وجوب نفقه زوجه. خب وجوب نفقه زوجه با استصحاب حیات هماهنگ است دیگر. هماهنگ یعنی چی؟ یعنی میتوانید شما عوض این که حیات را استصحاب بکنید یه بارگی استصحاب بکنید وجوب نفقه زوجه را. میگه زید دیروز زنده بود و نفقه زوجش هم بر او واجب بود، نمیدونیم امروز هم زنده است یا نه، نفقه زوجش بر او واجب است یا نه. شما میگید من استصحاب میکنم حیات را و نتیجه میگیرم وجوب نفقه زوجه را. خوب میتوانه خودی وجوب نفقه زوجه را استصحاب بکنه. یا مثلا میگه استصحاب میکنم بقای رمضان را تا نتیجه بگیرم وجوب صوم را. خوب خود وجوب صوم را استصحاب بکن، بگو تا امروز که صوم واجب بود امروز هم واجبه. استصحاب موضوعی به منظور ترتیب آثار شرعیه هماهنگ. حواستون جمعه؟ لابد بله. خب گروه سوم استصحاب موضوعی به منظور ترتیب آثار شرعیه ناهماهنگ مزاده، که در عبارتهای در درسهای قبلی هی میخوندید آثار مزاده، مثل ما نحنفی مثلا استصحاب میکنی طهارت آب را تا چه نتیجه بگیری؟ نتیجه بگیری طهارت صوب را، صوبی که مسبوق به نجاست قبلا نجس بود، که اگر بخواهی در صوب استصحاب جاری بکنی استصحاب نجاست جاری میشه که مزاد با طهارت این آبه. یا استصحاب براءت الذمه عن الدین برای اثبات استطاعت و وجوب حج. خب استصحاب عدم دین نتیجه میدهد عدم وجوب، نتیجه میده وجوب حج را، در حالتی که در خود حج اگر شک بکنی اصل جاری بکنی چه اصلیه؟ اصل عدم وجوب حج، اصل براءت الذمه عن الحج. اینا را میگن استصحاب موضوعی به منظور ترتیب آثار مزاده، که محل بحث ما همینه، سببی مسببی که محل بحث ماست همینه، مسببی مزاد با سببیه. این سه گروه. گروه اول یعنی استصحاب حکمی که خود حکم را استصحاب می کنیم، شک داریم در بقای حکم و استصحاب می کنیم خود حکم را. وجوده قلیلون به نسبه الى الاستصابات الموضوعیه، 99% استصابات ما استصابات موضوعیه است، 1% یا 1 در 1000 استصحاب حکمی داریم. پس استصحاب حکمی ما خیلی کم، بیشتر استصابات ما که از استصحاب میخوایم بهره برداری بکنیم در استصابات موضوعیه است. استصحابات موضوعی هم که نصفش با آثارش هماهنگه، اونجا ما استصحاب موضوعی جاری میکنیم و اثر شرعی مترتب میکنیم، این چندان فایده ای محسوب نیست. چرا؟ خوب میتوانید از استصحاب موضوع خود اون اثر را استصحاب بکنید. اینجا دیگر نبایست استصحاب موضوعی به خود ببالد، بگوید ببینید من چقدر مثمر ثمرم، مرا جاری می کنید و زیر سایه من آثار شرعیه نتیجه میگیرید، میتونیم بگیم به خود نبالید، ما میتوانیم اصلا به سراغ تو نیاییم و استصحاب را در خود آثار جاری بکنیم. آثار همه اجازه بدید آقا، اجازه بدید، مطلب زیاده. میماند گروه سوم، یعنی استصحاب موضوعی به منظور ترتیب آثاری مزاده سببی و مسببی، مثل استصحاب طهارت الماء به منظور ترتیب طهارت صوب المغسول به. عمده بهره برداری از استصحاب اینجاست. استصحاب حکمی که خیلی کمه، استصحاب موضوعی گروه اول هم که گفتیم به خود نبالد، اون هم چه احتیاجی بهش نداریم. عمده بهره برداری از استصحابات اینجاست، استصحاب موضوعی به منظور ترتیب آثار مزاده، عمده جای بهره برداری اینجاست. اگر بنا بشه اصل سببی با اصل مسببی اینجا تعارضا تساقطا نتونیم بهره برداری بکنیم به خاطر تعارضا تساقطا، یلزمو چی؟ یلزمو کون الاستصحاب قلیل الفائده جدا، استصحاب بشود قلیل الفائده جدا. چون شبهات استصحاب احکام خیلی کمه، استصحاب موضوعیات گروه اول هم که به خود نبالدم چه احتیاجی بهش نداریم، اونا میتونم برگردانیم به استصحاب حکمی. عمده فایده اینجا بود که اگر بنا بشه اینجا هم تعارضا تساقطا دیگه چندان فایده نمیماند برای استصحاب. حالا زن آچاریم بران که استصحاب قلیل الفائده نشود، از این گروه سوم حد اکثر استفاده را ببریم، یعنی اصل سببی را مقدم بداریم بر اصل مسببی و نتیجه بگیریم. شیخنا رحمه الله می فرماید ما از اصل حرف این آقا بدمون نمیاد، چون با ما کمکه دیگر، ما هم معتقدیم که اصل سببی باید جاری بشه و مسببی نه. خب این آقا هم با ما دارد کمک میکند و هم ولیکن انصافا دلیلش فایده ندارد، دلیلش دلیلی نیست. چرا؟ اون گروه دوم که گفت قلیل و فایده چندان نداره، چون ما میتونیم عوض استصحاب موضوعی از استصحاب حکمی استفاده بکنیم، عوض استصحاب حیات زید استصحاب بکنیم، وجوب نفقه زوجه را عوض استصحاب رمضان استصحاب بکنیم، وجوب صوم را، فلذا استصحاب موضوعی اینجا احتیاج بهش نیست تا این فایده حساب بکنیم. نه، کاملا احتیاج داریم. قبلا خونده ایم شرط حکم این است که موضوعش محرز بشه، شرط استصحاب حکمی این است که موضوعش باید محرز بشه. شما که شک میکنید در وجوب نفقه فلان زن زوجه، موضوع وجوب نفقه چیه؟ حیات شوهر، حیات زوج، میگوید استصحاب میکنیم وجوب نفقه زوجه را، زوجه بودن را احراز بکن، اون وقت وجوب نفقش را استصحاب و احراز زوجه بودنش با حیات زوجه، ولی زوجی نباشد چه زوجه بودنی؟ بایست موضوعه یجب و صوم و رمضان استصحاب میکنم وجوب صوم رمضان را، رمضانش را ثابت بکن که رمضان است، اون وقت بگو استصحاب میکنم وجوب صوم رمضان را. یعنی چه؟ به خود نبالد و بگوید که از من دارد بهره برداری میکنید. بله، از همون استصحاب موضوعی بهره برداری میشه. اول باید استصحاب کرد حیات زید را، استصحاب کرد بقای رمضان را، اون وقت مترتب کرد اون اثر هماهنگ را، و الا تا موضوع احراز نشود اثر هماهنگ مترتب نمیشه. اجازه بدی، اجازه بدی، اجازه بدی، اجازه بدی. اون وقت مشهور این است که در احکام هماهنگ که احتیاج داره به احراز موضوع، موضوع را با استصحاب احراز میکنیم و دیگه احتیاج به استصحاب حکمی نخواهیم داشت. مشهور قریبی به اتفاق حرفشون اینه و خیلی هم مطلب حسابه، به جهت اینکه شارعی که فرموده حیات زید را استصحاب بکن، معنای استصحاب موضوع چیه؟ یعنی چی استصحاب بکن حیات زید را؟ مگه با استصحاب آدم مرده زنده میشه؟ مگه حیات چیزیست که بشه اون را با استثاب نگه داشت؟ زید زنده مرده مگه با استثاب مرده را میشه زنده کرد؟ پس معنی استصحاب حیات چیه؟ ای رتب علیه آثار الحیات، یعنی آثار حیات را مترتب بکن، استصحاب بکن حیات زید را، ای رتب علیه وجوب نفقه زوجه را. فرزاد دیگه احتیاجی نیست که وجوب نفقه زوجه استصحاب بشه. معنی استصحاب حیات همین است، رتب علیه وجوب نفقه زوجه. دیگه وقتی استصحاب حیات شد اصلا احتیاج به استصحاب اثر نیست. مشهور قریب بیتوا، بعضی ها قبلن هم خوندیم دوچار توهم شدن، گفتن که اشک فی الحکم اگر ناشی شد ان شک فی الموضوع، اول موضوعش را با استصحاب احراز میکنین بعدن حکم را استصحاب میکنیم. اول حیات زید را احراز میکنیم با استصحاب، اون وقت وجوب نفقه زوجه را استصحاب میکنیم. بعضی ها همچنین خیالی کرده اند، اگر تو جوابش دادیم که بابا استصحاب حیات یکی برای وجوب نفقه زوجه، دیگه لازم نیست دوباره وجوب نفقه را هم استصحاب بکنیم. علی حال بعضی ها این خیال را کرده بودن، پس بازن احتیاج دارن به استصحاب موضوعی. چه اون گروهی که میگویند استصحاب موضوعی یکی برای ترتیب اثر شرعی، چه اون گروه قلیلی که میگوین بعد از احراز موضوع با استصحاب دوباره برمیگردیم حکم را هم استصحاب میکنیم. پس هر دو گروه احتیاج دارن که اینجا از استصحاب موضوعی استفاده ببرن. نگو که اگر در سببی و مسببی، سببی مقدم بر مسببی نشود، تعارضا تساقطا بشود، یلزم که استصحاب در عالم قلیل الفائده بشه. نه، بازم استصحاب کثیر فائده است. انشاءالله کاملا متوجه شدید. دلیل دیگر بر این که در سببی و مسببی، سببی مقدم است و هرگز نوبت به مسببی نمیرسد، اون حدیثی است که در اخبار استصحاب لاتنگز الیقین به نظرم اولین حدیث بود، الرجل على وضوء و هو ینام، الرجل ینام و هو على وضوء، شخص را خواب میگیرد در حالتی که وضو گرفته آماده برای نماز. ایوجب الخفقت و الخفقتان علی. دو تا شک دارد، یکی این که آیا وضوش با این خفقه باطل شد یا باطل نشد، و دیگر این که اگه به این حال پاشد نمازش خوند اشتغال ذمه به صلات برطرف میشه یا برطرف نمیشه. سببی و مسببی، شک در بقای وضو سببی، شک در بقای اشتغال به صلات مسببی. درسته؟ سببی و مسببی هر دو یقین سابق دارد و شک لاحق دارد. نسبت به هر دو این علت را میتونیم بیاریم، بگیم طهارت را منتقض نکن، چرا؟ لیسه یم بقیله که انتنگز الیقینه بشه. در اون یکی هم میشه این علت را آورد که اگه اینجوری نماز خوندی ذمت بری شد یا نه؟ نخیر. چرا؟ چون اشتغال ذمت به صلات داشتی و نمیدونی با این نماز اشتغال برطرف شد یا نه. ولیسه یم بقیله که انتنگز الیقینه به شک، نباید یقین به اشتغال را با شک در اشتغال از دست بدی. این تعلیلی که حضرت فرموده ان ولیسه یم بقیله که ان تنگز الیقین به شک، این تعلیل در هر دو وجود دارد یا وجود ندارد؟ هم نسبت به طهارت، هم نسبت به اشتغال صلات. با اینکه علت مشترک است، امام علیه السلام با این علت مشترکه استدلال فرمود بر وجوب استصحاب وضو. فرمود نخیر، خفقه و خفقتان موجب بطلان وضو نخواهم بود، تو باید استصحاب بکنی طهارت را. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. سائل جا داشت که از امام سوال بکند، بگوید یبن رسول الله روحی لک الفدا، این علت که شما اینجا میارید در طرف آخرم این علت هست، ولی اعتراض نکرد، چون میدونست که اگه اعتراض بکند امام جواب خواهد داد که اون سببی، این مسببی، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسد. لذا امام علیه السلام با علت مشترکه استدلال کرده به یه جانب، این علتش چیه که با علت مشترک به یک جانب استدلال بکنیم؟ چون معلوم است که جانب آخر جای استصحاب نبوده و الا خیلی زشته انسان بیاد با علت مشترک به احد طرفین استدلال بکند، خیلی زشته، حتی از ترجیح بلا مرجح هم زشت تر است. پس معلوم میشه نه بابا، با بودن شک سببی نوبت مسببی نمی رسیده. مستشکل گفته بود شما لطفاً لا تنقض الیقین بالشک را سر هر دو شک یه دفعه وارد بکنید، هم شک در بقای طهارت ما و هم شک در بقای نجاست صبح، و خواهش میکند که احدهما را مقدم نداره تا موجب بشود بر تخصیص آخری یا تخصص آخری. ببینیم شیخونا چه جواب میدن. و یطفه، دو تا جواب دادن. جواب اول، به ان فردیت احد شیئین اذا توقف علی خروج الاخر. فردیت احد شیئین منظور کدومه؟ مسبب. فردیت شک مسببی بر لا تنقض الیقین بالشک اذا توقف علی خروج الاخر، موقوف است بر اینکه اون یکی از تحت لا تنقض خارج بشه. کدوم یکی؟ شک سببی. چرا؟ چون اگه اون یکی از فردیت خارج نشه مجالی به مسبب نخواهد داد. فردیت احد شیئین یعنی شک مسببی اذا توقف علی خروج الاخر یعنی شک سببی، آخری که المفروض الفردیه که فردیتش بدون چون و چراست، فردیت شک سببی بر لا تنقض هیچ اشکالی ندارد. خب درد سر ندم آقا. فردیت احد شیئین ازا توقف علی خروج الاخر عن العموم، وقتی موقوف شد بر اینکه شک سببی خارج بشود از عموم لا تنقض الیقین بالشک وجب الحکم به عدم فردیته. از اول باید گفت که از خیر این فرد باید گذشت. یک فردی که این همه گرفتاری این همه بلیات دارد، از خیر این فرد باید گذشت. وجب الحکم، واجب است انسان حکم بکند به عدم فردیته، که اصلا شک مسببی فردیتی برای لا تنقض ندارد. ولم یجوز رفع الید عن العموم، نمی توانیم رفعیت بکنیم از عموم لا تنقض نسبت به شک سببی، چون آخر علت ندارد، اون که عیبی نداشت، نقصی نداشت. ولم یجوز رفع الید عن العموم، جایز نیست شما رفعیت بکنید از عموم لا تنقض نسبت به سبب. اون دور را میخواد اینجا تکرار بکنه. لأن رفع الید حین اذن عنه، چون رفعیت از جانب سبب در این صورت یتوقف علی شمول العام، لذلک الشیء موقوف است بر اینکه لا تنقض شامل بشود شک مسببی را. رفعیت از سبب مشروط به این است که شامل بشود عام شک مسببی را. المفروض توقف فردیته علی رفع الید عن العموم، و فرض این است که فرد بودن مسبب هم موقوف است بر اینکه عام شامل سبب نشود. و هو دور محال، از اون دورها است که پروازه است. شمول لا تنقض بر مسبب موقوف است بر عدم شمولش بر سبب. عدم شمولش بر سبب موقوف است بر شمولش بر مسبب. فشموله علی المسبب موقوف علی شموله للمسبب. و هذا دور محال، از اون دورهایی است که پروازه. فلذا خلاصه کلام شامل شدن عام بر جانب سبب دوری نیست، اما بر جانب مسبب دور بدیهی است. و این شیء تعقل، اگر مایلید به بیان دیگر مطلب را بگویم. ان حکم العام من قبیل لازم الوجود للشک سببی لا تنقض الیقین بشک، از قبیل لوازم الوجود است بر شک سببی. همانطوری که مثلا وجود نهار از لوازم وجود طلوع شمس است، نمیشه طلوع شمس باشد و وجود نهار نباشد، یا نار باشد و حرارت نباشد، اربعه باشد و زوجیت نباشد، محاله. این حکم العام یعنی حرمت و نقض الیقین به شک، این من قبیل لوازم وجود لشک سببی، لازمه وجود شک سببی است. کما هو شأن الحکم الشرعی و موضوعه، این مطلب تازه نبودا، تمامی احکام شرعی نسبت به موضوعاتش از قبیل لوازم الوجود است. هر کجا موضوع حکم شرع محقق شد، خود حکم شرع هم بلا فاصله میاد. به محض اینکه انگور را تبدیل کردن به خمر، فورا حرمت میاد دیگه، حرمت از او جدا نیست. کما هو شأن حکم شرعی و موضوع، یعنی چی؟ میدونید چه گفتم؟ گفتم که لا یوجد فی الخارج الا محکوما، شک سببی در خارج وجود نمیگیرد مگر در حالتی که بالا سرش حرمت و نقض الیقین به شک وجود دارد. خب، والمفروض ان الشك المسببي ايضا من لوازم وجود، فرض این است شک مسببی هم از لوازم وجود شک سببیه. شک مسببی یعنی شک داریم که این صوب نجاستش باقی است یا باقی نیست، این هم از لوازم وجود شک در طهارت ما. من لوازم وجود ذلك الشك فیکون حکم العام یعنی حرمت و نقض الیقین به شک و هذا شک یعنی شک مسببی، دوتاییشون لازمان لمنظوم ثالثی مرتبت واحده، دوتا لازمه در یک منظوم که شک سببی باشد در مرتبه واحده. نتیجه این است که فلا یجوز ان یکون احدهما موضوعا للآخر، دیگه امکان ندارد این دوتا لازمه که هر دو در عرض همان یکی برگردد نسبت به دیگری موضوع محسوب بشود، یعنی حرمت و نقض الیقین به شک را دوباره در مسبب جاری بکنیم، نمیشه. چرا؟ لتقدم الموضوع طبعا، چون موضوع نسبت به حکم تقدمی طبعی میخواد و دوتا لازمه هیچ کدوم به دیگری تقدم طبعی نخواهد داشت، وحدت رتبه دارد. عجب مطلب واضحی بود. بله، بله، هر دوتا با هم لازمه سبب نیستن، هر دوتا با هم لازمه شک سببی نیستن، منتها کوسج و ریش فهمی. دوتا لاتنقض ما نداریم، یه لاتنقض دیگه، این یه لاتنقضه، این یه لاتنقض است که لازمه لاینفک شک سببیه، چنان که اون شک مسببی هم لازمه لاینفک شک سببیه. چون از این نظر وحدت رتبه دارند، نمیتوانند نسبت به هم دیگر حکم موضوع محسوب بشوند. مطلب پر واضحه، معطل نشیم آقا، خیلی هم لطیف عالی. اصالش دلیل سوم بر اینکه با بودن شک سببی نوبت به مسببی نمیرسد، انه لولم یبن علی تقدیم الاستصحاب شک سببی، اگر بنا را نگذاریم بر اینکه مقدم بشه استصحاب در شک سببی، بنا را بگذاریم به تعارض استصحاب سببی مسببی و تساقطهما، اگر بنا را بر این بگذاریم، کان الاستصحاب قلیل الفائده جدا، استصحاب خیلی کم ارزش خواهد شد. لان المقصود من الاستصحاب غالبا، چون مقصود از استصحاب غالبا با قید غالبا خرجت چه؟ استصابات حکمیه. لأن المقصود من الاستصحاب در 99% ترتیب الآثار ثابت للمستصحب. موضوع را استصحاب میکنیم تا آثار شرعیه اون موضوع را بر او مترتب بکنیم. ترتیب الآثار ثابت للموضوع المستصحب. و این هم دو گروهه. این 99% استصحاب موضوعی باشد دو گروهه. و تلک الآثار این کانت موجودتن سابقاً، اگر آثاریست که با خود موضوع هماهنگه، مثل استصحاب حیات زیر برای وجوب نفقه زوجه. اینجا ما همچون احتیاج به استصحاب موضوعی نداریم. اغنا استصحابها ان استصحاب ملزوماتها ملزومها. استصحاب خود آثار ما را بی‌نیاز خواهد کرد از استصحاب موضوع. وجوب نفقه را استصحاب میکنیم، چه کار داریم با استصحاب حیات؟ پس اینجا هم استصحاب موضوعی را نمیشود یک نفعی حساب بکنیم. احتیاج بهش نیست آخه. خب فینحصر الفائده. پس فائده استصحاب عمدتا منحصر میشه گروه سوم. فی الآثار التی کانت معدومه، در آثار مزاده، مثل ما نحن فی مثلا بله حکم بکنیم به طهارت صوبی که المقصود به هاست. فإذا فرز معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك لوازم، وقتی بنا شد استصحاب طهارت الماء تعارض بکند با استصحاب عدم طهارت صوب، با استصحاب نجاست صوب، و المعامله معها على ما یأتی في الاستصحابين المتعارضين، و حکم تعارضا تساقطها را اجرا بکنیم، لغى الاستصحاب في الملزوم. پس استصحاب موضوعی اصلا بی نفع خواهد شد. من حسنت الفائده فی استصحاب احکام تکلیفیه، فقط فایده استصحاب منحصر خواهد شد به استصحاب احکام. التي يراد بالاستصحاب ابقاء انفسها في الزمن اللاحق. در استصحابات حکمیه نمیخوام چیز دیگر را ثابت بکنیم، فقط میخوام اون حکمی که قبلا بوده همون حکم را حالا هم نگه داریم. دیگه ترتیب آثار منظور نیست. فرق استصحاب حکمی و موضوعی را اینجا اشاره می کند. استصحاب موضوعی برای ترتیب اثر، استصحاب حکمی لابقاء انفسها هاست. بله بر استصحاب ابقاء انفسها فی زمن الله. شیخنا می فرماید این رفیق محترم ما دلیلش فایده ندارد. و یعنی دو علیه منع و عدم الحاجه الی الاستصحاب فی الآثار السابقه. قبول نداریم که احتیاجی نیست به استصحاب موضوعی نسبت به آثار سابقه هماهنگ. این حرف را قبول نداریم. چرا؟ بناً علی ان اجراء الاستصحاب فی نفس تلک الآثار موقوف علی احراز الموضوع لها. بخواهد در این آثار استصحاب جاری بکنید، وجوب نفقه باید زوجیت را احراز بکنی، رمضان بودن را احراز بکنی. خب موقوف علی احراز الموضوع لها و هو مشکوک فی و موضوع مشکوک فیه. فلا بد من استصحاب الموضوع. خواهی نخواهی احتیاج داری به استصحاب حیات زید. حالا حیات زید را که استصحاب کردی، این مالی ترتب علیه تلک الآثار یا این آثار قهرن خود به خود مترتب خواهد شد بر استصحاب موضوع وجوب نفقه زوجه. و اما بله این مالیت ترتب علیه تلک الآثار فلا یحتاج الى استصحاب انفسها. دیگه احتیاجی نداریم که بعد از استصحاب موضوع برگردیم خود اون آثار را هم استصحاب بکنیم. آثاری که المتوقفه علا بقاء الموضوع یقیناً، اون آثار موقوف است بر احراز موضوع. تا موضوع احراز نشود اون آثار مترتب نخواهد شد. بله دیگه احتیاجی به استصحاب آثار نخواهد بود. کما حققنا سابقا، چون که قبلا حلاجی شد در مسئله اشتراط بقاء موضوع که استصحاب حکم مشروط است به احراز موضوع. و اما یا اینکه موضوع را استصحاب میکنیم لتحصیل شرط الاستصحاب فی نفس تلک الآثار، تا پشت سرش بتوانیم خود این آثار را هم استصحاب بکنیم. که ما توهمه او بعضون، چنون که بعضی ها چنین توهمی براشون پیش آمده. فیما قدمناه سابقا من ان بعضهم تخیل بعضی ها خیال کرده اند ان موضوع المستصحب یهرز بالاستصحاب فیستصحب، موضوع مستصحب را اول با استصحاب احراز میکنیم، یعنی حیات زید را با استصحاب احراز میکنیم، اون وقت فیستصحب برمیگردیم وجوب نفقه را هم استصحاب میکنیم. خیالش البته و الحاصل ان الاستصابات فی الملزومات محتاج الیه علا کل تقدیر. آقا جان استصاب موضوعی علا کل حال مورد نیازت، چه اون گروه چه این گروه. عذابه دلیل چهارم ان المستفاد من الاخبار، وقتی اخبار ائمه هدا علیهم السلام را دقت می کنیم از اخبار استفاده می شود، عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد شک المسبب، ائمه هدا علیهم السلام ارزش قائل نبوده اند به یقین سابق در مورد شک مسبب. بیان ذلک ان الامام علیه السلام علل وجوب البناء علی الوضوء السابق، امام علیه السلام بیان فرمودن که وضوء قبلی تو هنوز باقیست، با خفقه و خفقتان از بین نرفته، به چه علت وضوء باقیست؟ علل وجوب البناء علی الوضوء السابق در صحیحه زراره به مجرد کونهی متیقنن سابقن، تو قبلا یقین داشتی به طهارت، غیر متیقن الارتفاع فی اللاحق و حالا یقین نداری به ارتفاعش، و به عبارت نخرا علل بقاء طهارت، علت آورده است برای بقاء طهارت که لازمش جواز دخول فی الصلات و حصول براءت ضمن هذه الصلات، علت آورده به مجرد استصحاب، فرموده تو متطهری به علت اینکه استصحاب مساعد توست، تو استصحاب داری. خب و من المعلوم در حالتی که برای همه تا روشن است اون طرف هم استصحاب دارد، ان مقتضا استصحاب الاشتغال به صلات، مقتضای استصحاب اشتغال به صلات از اون طرف عدم براءت ذمه به هذه الصلات، که اگه اینجوری نماز بخوانی ذمت بری نخواهد شد. خب اونجا هم استصحاب داری که حتی این بعضهم، حتی بعضی ها بلی به توهم دچار شدن، بعضی ها جعل استصحاب طهاره و هذا الاستصحاب من الاستصحابین المتعارضین، بعضی ها گفتن استصحاب طهارت با استصحاب اشتغال ذمه به صلات تعارضا تساقطا و یجری قاعده الاشتغال، قاعده اشتغال میاد باید بری وضو بگیری بیای نماز بخوانی، حتی بعضی ها تا این اندازه دچار تخیل شده ان. حتی این بعضهم جعل استصحاب طهاره و هذا الاستصحاب یعنی استصحاب اشتغال به صلات من الاستصحابین متعارضه بگذر مقا، فلولا عدم جریان هذا الاستصحاب، اگر نبود اینکه استصحاب مسببی جاری نمیشه و انحصار الاستصحاب فی المقام به استصحاب طهاره، اگر نبود اینکه استصحاب در سببی مسببی منحصر است در چی؟ سببی، اگر این چنین نبود لم یصح، صحیح نبود امام علیه السلام تعلیل المزی علی الطهاره، علت بیارد بر مزی علی الطهاره به نفس استصحاب، با خود استصحاب بگوید علتش که تو طهارت داری استصحاب، لان تعلیل تقدیم احد شیئین علی الاخر به امر مشترک بینهما قوی، چون علت آوردن بر تقدیم شک مسببی بر شک سببی به امر مشترک بینهما، علت آوردن با یک چیزی که در هر دو هست، حرمت و نقض الیقینی به شک، چنین علت قبیحه، بل عقبه من ترجیح بلا مرجه، بلکه قبیحتر است ترجیح بلا مرجحه. چرا؟ چون در ترجیح بلا مرجح میگوین مقتضی نیست برای ترجیح دادن این، تو چرا ترجیح دادی آخر؟ این که مقتضی نداشت، به مجرد این که مقتضی ندارد میگوین ترجیح بلا مرجح قویه. در سببه مسببی نه که مقتضی ندارین، بلکه مقتضی دارین بر عدم ترجیح، مقتضی همون علت، همون حرمت و نقض الیقینه بشک، با اینکه مقتضی داریم بر عدم ترجیح، با این حال امام ترجیح داده، علتش چه بوده؟ همین بوده که با بودن شک سببی نوبت به مسببی نمیرسد. آقا درد سر بیشتر ندم، مطلب را تمام بکنیم و بل جمله فعر المسئله غیر محتاجه الى اتعاب نظر، که من میکنم مسئله بیش از این احتیاج به اتعاب نظر ندارد. ولی زا لا یتعمل العامی، این عوام ها را میبینید، این عوام ها هم اصلا تردیدی ندارند. بعد افتائه به استصاب طهارت فی الماء المشکوب، به محض اینکه دیدن مجتهدشون در رساله نوشته که اگر یک آب شک کرده که نجس شده یا نه استصاب بکنه طهارتش را، دیگه پشت سرش فکر نمی کنن. آبی که متیقن الطهاره هستن چه آثاری مترتب می کنن؟ به این آب هم بدون تأمل همون آثار را مترتب می کنن، مسبب ها خودشون میان. بله، و لذا لا یتعمل العامی بعد افتائه به استصاب طهارت الماء المشکوب، لا یتعمل در چی؟ فی رفع الحدثی به و رفع الخبثی به و بیعه و شرائه و ترتیب الاثار المسبوقه بالعدم علیه، لباس نجس را می شوین و حکم به طهارتش می کنن. هذا کله اذا عملنا به استصاب طهارت من باب الاخبار.